اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
دختری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوشچشم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت چهارم، بدون بازیگر، بدون دوربین. دارم توی اینترنت دنبال روش‌های مختلف بافت مو می‌گردم. بیشترشان خیلی سخت هستن. یعنی آناهید خودش آنها را می‌بافد؟ شاید هم خدمتکاری دارد که هر روز صبح قبل از مدرسه آنها را برایش درست می‌کند. ترانه می‌گفت که آناهید خیلی پول دار است. خیلی خیلی پول دار. البته به نظر من خود ترانم خیلی پول دار است. از استاد فیلمسازیم یاد گرفتم که به جزئیات توجه کنم. مدل کیف و کفش ترانه رو می شناختم. حتی خودکارهایی که استفاده می کند نشان می دهد که پول دار است. با صدای ریما از جا می پرم. پاشه این تابلوات و خودت روی دیوار و تاخچه مرتب کن خانم فیلمساز. کارتون کوچکی را جلوی من روی زمین می گذارد و باز می کند. پاشو، قاب‌ها و تندیس‌هایی که برای فیلمم گرفتم آنجاست. فیلمی که بعد از پایان دوره فیلمسازی با کمک انجمن ساخته بودم و کلی جایزه گرفته بود. بابای مهشید فیلم او را تدوین کرد. به مسخره ترین شکل ممکن. قرار بود من کنارش باشم و موقع تدوین به او بگویم که پلان‌های مختلف قرار است چطور کنار هم قرار بگیرم و قصه چیست. اما او خودش بین کارهایش آن را هم انجام داده بود. مهشید که از کارش خوشش آمده بود. اما من با تأسف به فیلم نگاه کردم و گفتم مهشید، قصه تو که اینطوری نبود. مهشید گفت اما این باحال‌تر نیست؟ و خندید. قرار شد هفته بعد وقتی همه چیز را آماده کرده بودم پدر مهشید یک روز بیاید و برایم فیلم برداری کند. فقط به خاطر اینکه حاضر نبود دوربینش رو به من قرض بدهد. من تمام هفته در حال آماده کردن صحنه ها و تمرین با دختر همسایه من بودم که قرار بود در فیلمم بازی کند، با مرغ حنایی توپلش. طوری تمرین کردیم و همه چیز را آماده کردم که فقط با یک روز فیلم برداری کار تمام شود. اما پدر مهشید آن هفته نیامد، نه آن هفته و نه هیچ روز و هفته دیگری. دختر همسایه به مسافرت رفت و من ماندم بدون بازیگر. بدون بازیگر، بدون دوربین. اسم خوبی است برای یک فیلم که هرگز ساخته نشد. اما من کم نیاوردم. فیلم نامه را عوض کردم. یک داستان دیگر نوشتم که نیازی به بازیگر دیگری نداشته باشد و باز هم منتظر پدر مهشید ماندم. مهشید بهانه می آورد. می گفت سر پدرم شلوغه، حتما فردا میاد. فردا، فردایی که هرگز نیامد. مهشید دیگر به تلفنم جواب نداد، حتی در خانهشان را به رویم باز نکرد. آن هم وقتی من تکان خوردن پرده اتاقش را دیدم. من در سکوت و عصبانیت بودم. ریما خیلی سعی کرد به من امید بدهد، ولی چیزی که من می‌خواستم امید نبود. یک دوربین فیلم برداری بود. دوربینی که مال خودم باشد تا بتوانم با آن بهترین فیلم‌ها را بسازم بدون کمک مهشید و پدرش. مهشید دیگر سراغم نیامد. او فیلمش را به جشنواره فرستاد اما برنده نشد و بعد به همه گفت رافا فیلممو خراب کرد، وگرنه حتما برنده می‌شدم. بالاخره هم فیلمش در یکی از جشنواره‌های محلی جایزه گرفت. اما چه وقت بیشتر از همه ناراحت شدم؟ روزی که اتفاقی پدر مهشید را دیدم و به من گفت رافا، خیلی منتظر بودم به هم بگی بیام برای فیلم برداری. چرا نیومدی سراغ من؟ چرا فیلمتو نساختی؟ او خندیده بود و من مثل یک مجسمه نگاهش کرده بودم. این یعنی مهشید خودش نمیخواسته پدرش به من کمک کند. این پایان همه دوستی ها بود. نه آن جایزه برایم مهم بود، نه آن حرف ها. هرچند بخواهم صادقانه بگویم همه آنها مهم بودند. اما مهمتر از همه آن بود که نمیخواستم فراموش کنم که چطور منتظر دوربین ماندم. چقدر تحقیر شدم. چیزی که دیگر هرگز نمیخواستم تکرار شود. تصمیم گرفتم هر طور شده خودم یک دوربین بخرم. من از بچگی کار کردم. یاد گرفتم پول در بیاورم. همیشه کارهای کوچکی وجود داشت که من از عهده‌اش بر بیایم و در مقابلش پول بگیرم. این بار میخواستم از کاری که بلد بودم پول در بیاورم. با کمک ریما صفحه‌ای باز کردیم و برای ساخت کلیپ‌های تبلیغاتی فراخوان دادیم. ریما گفت که این کارها را می شود با دوربین موبایل هم انجام داد. کار را شروع کردم. هنوز هم ادامه می دهم. ریما خودش به این کار علاقه ندارد و در واقع همه کار با من است. اما بودن او باعث می شود من همیشه مشتری داشته باشم. ریما قوی و با اعتماد به نفس است و همه به او اعتماد می کنند. کاش من هم کمی به او رفته بودم. آن وقت دیگر لازم نبود خودم را پشت او پنهان کنم برای کار کردن و پول درآوردن. بالاخره یک روز آن دوربین را می‌خرم. اسمو پاکت دو قشنگم که راحت توی دستم جا می‌شود و می‌تواند تصویرهای شفاف و خوبی بگیرد. به ترانه می‌گویم که یک پیج کاری هم با خواهرم داریم و ترانه صفحه‌ام را تبلیغ می‌کند. کم کم سفارش های جدید از شهر جدید هم پیدا می شوند. یک مانتو فروشی و یک کبابی. خب برای شروع بد نیست. خیلی بهتر از شهر کوچک قبلی است. تصمیم می گیرم برای اینکه کار بهتر شود از بچه هایی که آنقدر دلشان می خواهد بازی کنند استفاده کنم و کلیپ های بهتری بسازم.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
به دنیای شنیدنی‌های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت ششم.
اصلا نمیدونستم چی باید بگم، اصلا نمیدونستم چجوری باید حرف بزنم و همینم چیزی نگفتم. من نمیتونستم قیافم رو عوض کنم، نه صدامو برای اون شفاف و عین جوانای دبیرستانی بکنم. فقط به حرفاش گوش میکردم، اونم یه خورده بیشتر درباره کسافتکاری سیاه حرف زد. و از کافه زدیم بیرون، همونطور که اون دور اطراف فرسه میزدیم چند تا کافه خلاف دیگه هم نشون داد و گفت اونجا مواد جا به جا میشه و آدم هایی تو خیابون اشاره میکرد. یه عالم آدم که باز تو زندان میبودن اما نبودن. من تمام مدت تلاش میکردم این آدم رو تو ذهنم حلاجی کنم ولی نمیتونستم. آدم عجیبی بود، گنده، سیاه و از وقتا با صدای واقعیش با آدم حرف میزد بدون یه لحچه و یه وقتا به اون لحچه قلیز سیاه جنوب شهری و همیشه هم نفسش از تچا در میومد. شناختن این آدم کار خیلی سختی بود، فقط با توجه به حرکاتش و چیزایی که میگفت میشد گفت پلیس خوبیه. تمام پلیسای کلانتری همشون تقریبا اسم مستعار داشتن و لقب بلکستون هم گلتک بود، عباس چاق بود. هزم آجره این لقب رو تعریف کنم. یه هفته بعد اینکه وارد کلانتری شدم داشتم با یکی از اون پلیسای لباس شخصی اداره صحبت می‌کردم که تو هارلم کار کرده بود و میگفت از 10 سال پیش یا بیشتر اونجا بوده و قلتک رو از همون موقع میشناسه. گفتم اون وقتا 5-6 تا از گنده‌ترین و خبیث‌ترین پلیسای سیاه‌پوست تو هارلم سر خود یه گروه به اسم شوالیه‌های سیاه درست کرده بودن. اینطوری همچه چیزی رو تصور کنید، تو قلب پلیس آمریکا یک گروه عوضی شکل گرفته بود به اسم شوالیه‌های سیاه. مسخره نی؟ اونا 3 یا 4 دفعه در روز با یکی از ماشینای خودشون تو محله گشت می‌زدن و به محض دیدن سیاهی که اون نظر خلاف می‌اومدن، یا اونایی که مطمئن بودن دارن مواد می‌فروشن یا کسی رو تلکه می‌کنن یا اینجور چیزا، خیرش رو می‌چسبیدن و تلکه‌شون می‌کردن. هیچ وقت هیچ کیو دستگیر نمی‌کردن و همونجا تو پیاده رو طرف آشولاش می‌کردن یا باج می‌گرفتن. به صورت غیر رسمی دست به کار می‌شدن، در حالی که همه می‌دونستن اونا پلیسن. لباس پلیس تنشون بود. چون اگه بوم میبردن یک دقیقه غلطی میکنه دیگه زحمت جمع کردن و مدرک یا هر اقدام متمدنانه دیگه رو خودشون نمیدادن، پا میرفتن سراغ طرف میگفتن هی تو ما پلیسیم، شترق شترق شترق، خلاص قائل خاتمه پیدا میکرد. برای همینه که فکر میکنم پلیس بودن توی امریکا چیز جالبی نی. پلیس شخصی میگفت یه بار 4 تا سیاه‌پوست دیدی که دور و بر یه مغازه میپلکیدن که ظرف 6 ماه 4 بار ازش سرقت شده بود. بهشون هشدار میده برن دنبال کارشون، ولی گوش اونا بدهکار نبوده. دوباره حرفش رو تکرار میکنه و چون اونا توجه نمیکنن برای آخرین بار بهشون تذکر میده، میره اون طرف خیابون. میگفت بعد چند دقیقه سر و کله اون بیوک سبز رنگ که 4 تا قول تشن سیاه سوارش بودن پیدا شد و یکی از اونا که طرف میگفت غلطک بوده پیاده میشه از اون میپرسه چند مرتبه اینا گفته اینجا برن. اون در جوابش میگه 3 بار غلطک میده، 2 بارش اضافه بوده. بعد تک بار همکارش تو ماشین دست کن میده، اون ستای دیگه هم پیاده میشن و اونایی که جلو مغازه بودن با دیدن اونا پا به فرار میذارن، ولی شوالیه های سیاه گیرشون میندازن. این یارو لباس شخصی میگفت هیچ وقت همچی خون خونریزی به چش نهیده بوده. گفته هر از 2 دقیقه اون پسر همشون هاش و لاشکف پیاده رو بلو شده بودن، اون بلوس هم خیلی عادی سوار ماشین شدن رفتن. کلتک این بذار یه ماجرای دیگه هم از غلطک براتون تعریف کنم، مربوط میشه به جویی، همون پسره که گفتم پا نداره. این ماجرا رو خیلی خوب به خاطر دارم چون وقتی خودم تو پاسگاه بودم اتفاق افتاد. در واقع تازه داشتم راه میافتادم و تلفن ها رو جواب میدادم که یکی زنگ زد، یکی که تو دکه اورنج جولیوس تو خیابون 47 کار میکرد. گفت یه یارو چلاقه داره به مردم فحش میده، میخواد گازشون بگیره. من دقیقاً جریان رو بر بچه‌های کلانتری گفتم و غلطک برگشت گفت جویی باز دلش هوای آبخونک کرده دیگه، چوب خطش پر شده یا یه همچین چیزایی دیگه. من و غلطک با هم رفتیم اونجا. یه دست آدم دور جویی جمع شده بودن و مثل دیوانه داد و فریاد می‌کرد و هر بار که یکی بهش نزدیک می‌شد می‌پرید تا پاشو گاز بگیره و بعضی وقتا با داد و فریاد تختش هل می‌داد به جلو. هر جمعیت حمله ور می‌شد، آدم‌ها سر رو خودشون پرت می‌کردن این طرف اون طرف، خلاصه این چی می‌زنن زیر خنده. غلطک خیلی عصبانی بود، در وسط جمعیت به زور راشو باز کرد، قیافش ترسناک شده بود، جدا ترسناک بود. جویی یه نگاه کرد به این هیکل غول پیکر که اون سر راش سبز شده بود، سرش رو یخت بالا آورد و این چوب خشکش زد. وقتی غلطک بهش نزدیک شد جویی این مار با سر برید سمت جلو، شلوار غلطک رو با دندوناش گرفت و این سگ خورناسکشون ازش آویزون شد. غلطک هم پاشو محکم تکون داد و جویی که هنوز پای غلطک آویزون بود از رو تختش پرت شد اون طرفتر، با دستاش خزید سمت تختی اسکیتش رو دوباره سوارش شد. غلطک رفت پشت سر جویی تا نتونه به چرخ و گازش بگیره و با یه لگد تخت رو فرستاد وسط خیابون 7. جویی که این روانی شده بود شروع کرد به فحش دادن، جیغ کشیدن، ماشینان بوق زنون از کنارش رد می‌شدن، بعضی‌هاش می‌خندیدن، بعضی‌ها فقط نگاهش می‌کردن و نمی‌دونستن با چی کار کنن. بعد غلطک تو خیابون پای سر جویی را افتاد و یه ضربه دیگه به تختش زد و تخته چرخون عرض خیابون و برادوی و قل خورد و رفت سمت رودخونه پایین خیابون 47. 15 دقیقه طول کشید تا به اسکله برسیم. جویی انقضه عربده کشیده بود و دست و پا زده بود که دیگه نایی براش نمونده بود و غلطک دست رو برد زیر جویی و از رو تخته بلندش کرد و گوشتش رو سنگ فرش پیاده رو تخته رو برداشت انداختش تو رودخونه راهشو کشید رفت. رفتم دنبالش بهم گفت این باعث میشه یه مدتی بر خودش بقیه دردسر درست نکنه تا وقتی نتونه برگرده خیابون هفتم پای کسی هم گاز نمیگیره. خب هم برگشتم به کمک یه راننده تاکسی تخته رو از آب گرفتیم و جویی گذاشتیم روش و اینجوری بود که با جویی آشنا شدم. منظورم اولین باره که دیدمش. گفتم به فهمین رفتار غلطک چجوری ذهنم و خودش مشغول کرده بود. انتظار یه پلیس سفید وحشی امریکایی کله خرا داشتم. این قضیه میترسیدم ولی حداقل انتظارش داشتم و وقت نمیتونستم درکش کنم. پس دلو به دریا زدم و یه روز از تو همون کافه که روز اول منو برده بود اونجا، همون کافه که پاتوق سیاه بود، بهش گفتم غلطک توی سیاه‌پوستی؟ درست همونجا حرف منو قطع کرد و گفت من سیاه‌پوست نیستم، اون عوضی ها سیاهن. گفتم خیلی خب، ببین اگه منم تو هارلم زندگی میکردم اونجوری که اونا بزرگ شدم مطمئنه الان یه مفنگی بودم. پس چجوری میتونی با هم خونه خودت اینجوری توهین‌آمیز رفتار کنی؟ بهشون بگی سیاه سوخته عوضی و چی و چی و بعد کتکشون بزنی یا اینجور چیزا؟ خدایا باید نگاه اونو میدیدین. یه جوری نگام کرده انگار از یه سیاره دیگه اومدم. یه مدت طولانی هم جز اول زد بهم، ترسناک بود ها. بعد لبخندی زد و گفت لابد شوخیت گرفته، بزن بریم یه جا دیگه. من دیگه چی نگفتم، از کافه اومدیم بیرون. اون تنها باری بود که درباره اون مسئله با هم دیگه حرف زدیم. من هیچ وقت واقعا نتونستم غلطک رو درک کنم، فقط سعی کردم همونجوری قبولش کنم باش کنار بیام. سوال، چطور تونستی با شرایط کلانتری کنار بیای؟ جواب، اصلا کنار نیومدم. اونجا با چیزی که تو آکادمی بهمون یاد داده بودن خیلی فرق داشت. فهمیدم آکادمی همش تئوری و حرف بوده، هیچی نبوده جز کلی تمرین آمادگی جسمانی و جودو و آموزش تیراندازی و یه سری کلاس و سخنرانی. اما خیابون تو امریکا دنیای دیگه است، یعنی همون جوریه که باید بود. تو آکادمی همه چیز بر اساس اصول انسانیه، تو خیابون تو امریکا اصول فرق میکنه. تازه خیابون به خیابون بازم اصول فرق میکنه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،